أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال ويجوز توقف الصواب على شرط وإلا لأصيب العارف بالله تعالى خاصة. اقول ذهب جماعه الى ان الصواب يجوز ان يكون موقوفا على شرط ومنع اخر والاول هو الحق والدليل عليه انه لولا ذلك كان العارف بالله تعالى وحده مصابا مع عدم نظري في المعجزه وعدم تصديقي بالنبي صلى الله عليه واله وسلم والتالي باطل اجماعا فكذا المقدم. بيان الشرطيه ان المعرفه طاعه مستقله بنفسها فلو لم يتوقف الصواب عليها على شرط لوجبت اصابه من لم يصدق بالنبي حيث لم ينظر في معجزته. خب بحث ما در صواب و عقاب و صفات صواب و عقاب که مساله ششم و توضیح داده شد که ثواب همراه با تعظیم است و عقاب همراه با اهانت است و دوام ثواب و عقاب هم لازم است. اینا هم توضیح داده شد. بعد به خلوص ثواب و عقاب پرداخت که باید خلوص داشته باشه. یعنی از صفات ثواب و عقاب یکی اقتران ثواب به تعظیم و اقتران عقاب به اهانت بود، یکی دوام ثواب عقاب بود، یکی خلوص ثواب عقاب. اینا صفات ثواب عقاب بود. بعد یک ایرادی و اشکالی نسبت به خلوص هم مطرح شد که به هر حال به خاطر درجاتی که اهل جنت دارن و درکاتی که اهل جهنم دارن، ثواب جنتیان و عذاب جهنمیان خلوصی نخواهند داشت و به همین جهت این اشکال تر شد که صفت سوم که خلوص است تحقق نداره. بعد این هم جواب دادن. حالا می فرماید یک نکته دیگه ای رو مطرح می کنه و اون که می توانین ادعا رو کرد که ثواب متوقف بر شرطی است. برخی از متکلمان ثواب رو بر شرطی متوقف دانستن، البته بعضی هم انکار کردن و گفتن نه، تحقق ثواب توقف بر شرطی ندارد. اون شرط چیست که ثواب بر اون مترتب است؟ اون شرط این است که شخصی که کار نیک انجام داده و ثواب بر کار او مترتب است، ایمان به خدا و پیغمبر و معاد داشته باشه، یعنی تصدیق به، چون ثواب به عمل تعلق پیدا میکنه، عمل همراه باشه با تصدیق به مبدأ و معاد و مخصوصا تصدیق به نبی. یعنی اینطور نباشه که ایمان به خدا داشته باشد، عارف بالله باشد، ولی نسبت به پیامبر تصدیق نداشته باشه و عمل خیر رو انجام بده. در اون صورت اون عمل ثواب نخواهد داشت. ثواب متوقف بر این که هم ایمان به خدا هم تصدیق پیغمبر باشه. یه بحثی دوستان در اصول فقه خوندن، اگر یادشون باشه در جلد دوم کفایه، بحث قتل که قبل از امارات بحث قتل رو مرحوم آخوند مطرح میکنه، یه 7 مقدمه داره قبل از بحث امارات، 7 امر داره به تعبیر ایشون در بحث قتل. یکی از این امورش که اشتباه نکنم شاید امر 5 باشه، این است که آیا موافقت التزامیه لازم است یا لازم نیست. یعنی وقتی امر و نهی از شارع است، غیر از موافقت عملیه که لازم است و ثواب و عقاب برش مترتب میشه، اگر موافقت عملی باشد ثواب، اگر مخالفت عملی باشد عقاب، آیا موافقت التزامی هم لازم است یا لازم نیست؟ موافقت التزامی رو گفتن همون اعتقاد و تسلیمی که تو در اصول اعتقادی لازم هست. در اونجا خب متاسفانه اصولین ما خیلی بحث اصلا اینکه موافقت التزامی دقیقا تعریفش چیست خیلی بحث جدی نکردن، بیشتر حکمش رو گفتن تا خود موضوع تعریف بشه. ولی این نکته رو بعضی از اصولین اشاره کردن که وقتی میگیم و اکثرا میگن موافقت التزامی هم لازم نیست و اینطور نیست که اگر کسی یه امری بر مکلفی بار شد این دو تا تکلیف داشته باشه، یه تکلیف موافقت التزامی، یه تکلیف موافقت عملیه. نه، یه تکلیف موافقت عملی است. ولی این نکته رو هم تأکید دارن که قطعا باید تصدیق به ما جاء به نبی داشته باشه. اگر تصدیق ما جاء به نبی نداشته ممکنه نبوت باشه، عملش فایده نداره. موافقت التزامی رو لازم نمی دانند، اما تصدیق به ما جاء به نبی رو لازم می دانند. یعنی موافقت التزامی غیر از تصدیق ما جاء به نبی هست. حالا چی هست دیگه الان من واردش نشم. میخوام بگم که این بحث رو از بحثای کلامی است که اصولیین ما بهش پرداختن و در مباحث اصولی بهش توجه داشتن. خیلی مباحث کلامی متعددی تو اصول مطرح شده. من معتقدم که کسی اصول فقه رو خیلی خوب بخواند بسیار از مباحث کلامی هم براش حل میشه و بعد میتونه خودش دنبال بکنه. میخواستم یه مقایسه بگم که همچین بحثی مطرح شده در مباحث اصولی. اما حالا ببینیم اینجا جناب خواجه چی میگه. جناب خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه میفرماید ثواب توقف داره بر شرط، یا تعبیرش اینه یجوز، یعنی یمکنه توقف الثواب علی شرط. شرط هم یعنی فقط عارف بالله بودن کافی نیست که ثواب بر عمل مترتب بشود، تصدیق به نبوت نبی هم لازمه. بعد میگه و الا، یعنی اگر این شرط نباشد و ثواب متوقف به این شرط نباشه، لأصیب العارف بالله تعالی خاصتا، یعنی اون شخصی که کار خیر انجام داده اگر فقط عارف بالله باشد، به تنهایی به تصدیق به ما به نبوت و ما جا به نبی نداشته باشه، این باید ثواب برش مترتب بشود. لیکن نتالی باطل فالمقدم مثل این فیان خواجه که علامه همینو هم شرح داده و عبارتو بخونیم. قال یجوز و توقف و ثواب علا شرطن، یعنی یوم که مثلا توقف و ثواب علا شرط، خیلی یجب نمیگه، توجه دارید. حالا اینم نکته ایست که یجب نمیگه، یجوز میگه، یعنی یوم که، توجه دارید. چون بعدش میگه و الا اگر این شرط نباشه، لأصیب العارف بالله تعالی خاصتن، اگر طرف عارف بالله به تنهایی باشد و به پیامبران ایمان نداشته باشد، بس ثواب بهش تعلق پیدا کنه. لیکن چنین کسی ثواب بهش تعلق پیدا نمی کنه، پس توقع به ثواب بر شرط لازمه دیگه. حالا این یه جزء نکتهش اینه به نظرم که اگر کسی عارف بالله باشه، حتما باید عارف به نبی هم باشه، ولی کسی عارف به نبی نباشد یا عارف به الله هم نیست. چون لازمه عارف به الله، وقتی میگه عارف به الله یعنی چی؟ یعنی عارف به افعال به الله، عارف به وجود، به صفات و افعال. باید از افعال پیغمبر بعثت انبیا است. نه ببینید، اللهی که ما داریم از صحبت میکنیم بله، بله، نه دیگه خدا نیست، اون خدا نیست، اون خدایی که ایشو بهش عارف به خدا هم نیست. خدا نیست.
خالق اعتقاد دارم ما این پیامبر
نه، چون خدایی که خالق است خدایی است که ربوبیت تکوینی تشریعی هم داره، نه فقط خالق. خدا رو یه نؤمن و بزنگ رو بس که نباید بشه، خدا رو با همه صفات و کمالاتش باید بپذیره. بگه من یه خدای قبول دارم که خالقه ولی علم نداره، خالقه ولی مثلا علمش ناقصه، چه خدایی؟
نه خود
شخص قبول
شخص
بمونه، نه میدونم بعد برحال وقتی براش حال بله یا میگید بعد معجزه و دلیل حجیت ثابت بشه بعدش، درسته، ولی بعد از اینکه مقدمات ای شد حالا البته این بحثه که طرف جاهل مقصر باشه اینه، ولی جاهل قاصر باشه اون بحث دیگه ایست. اقول ذهب جماعتون الا ان السبابه یجوز ان یکون موقوفا علی شرط. این بحث عرض کنم خدمتتون، حالا این شرط چیه دیگه از کم تو مدون شم و من و آخرون ادوی همین شرط رو قبول نکنیم، توقف قبول نکنیم، ولی اول او الحق که توقف هست و الدلیل علی انه لولا ذلک لکان عارف بالله تعالی وحده او مصابا مع عدم نظری فی المعجزه. میفرماید که دلیل بر این توقف این است که اگر این توقف نباشد باید عارف بالله که فقط عارف بالله هست ثواب بهش بدن خاطر عملش، مع عدم نظری فی المعجزه، با اینکه نظری نداره این عارف بالله در معجزه، یعنی نظر نداره، یعنی تعبیر نظر که کتب قدیمی کلامی رو ببینید النظر فی معرفت الله، النظر بالله، النظر بالله، نظر یعنی معرفت داشتن، یعنی شناخت داشتن بدون اینکه معرفتی نسبت به معجزه داشته باشه و عدم تصدیق به نبی، یعنی پیغمبر رو قبول نداره، معجزه رو بهش توجه نداره، فقط عارف بالله هست و ثوابش بدن و طالبات اجماعا فکذل مقدم. معلوم میشه اجماع میگه از دلایل مباحث کلامی هست ها، فقط تو فقه به کار نمیره، تو کلام هم به کار میره. خب اجماع دلیل جدلی میشه و دلیل جدلیه، یعنی برای متکلم قبول نداره، میگه همه متکلم قبول نداره، تو قبول نداری، همه قبول داره این نکته که میگه تو قبول نداری. بیان شرطی ملازمه این است، بیان ملازمه لولا ذلک و لکان العارف الی آخر، میگه ان المعرفه طاعت، ان المعرفه طاعت مستقلتون بنفس، خود نفس معرفت یه عبادته، یعنی معرفت بالله واجب و طاعت مستقلی هم از به نفسها. فلو لم یتوقف الثواب علیها علا شرطن، اگر ثواب متوقف نباشد علیها علا شرطن، یعنی متوقف نباشد ثواب بر اون معرفت علا شرطن، یعنی علا بر این معرفت حق تعالی، یعنی معرفت به حق تعالی علا شرطن، شرطش چیه؟ شرطش اینه که این شخص علا بر این که معرفت به الله دارد تصدیق به، عرض کنم خدمت شما، تصدیق به پیامبرم داشته باشد. اگر توقف نداشته باشه و لوجبت اصابه، یعنی ثواب داشتن، ثواب داشتن کی؟ من لم یصدق بالنبی حیث لم ینظر فی معجزته، یعنی چون نظر به معجزه پیغمبر نکرده لذا تصدیق به پیغمبرم نداره، پس باید این رشته ثواب بدن چون توقفی نیست، در حالی که ثواب به این شخص تعلق پیدا نمی کنه. این
مگه
نفس معرفت
نمیده.
نفس معرفت بالله خودش یه وجوب شرعی داره، نفس معرفت بالله، نفس معرفت به نبی وجوب شرعی داره، نفس معرفت به معاد وجوب شرعی داره، یعنی کدوم تکلیف هست، یعنی شخص واجبه بره خدا رو بشناسه. توجه دارید؟ اما مثلا آیا ما واجب تفسیر مثلا اجتهادن احکام شرعی رو هم بشناسیم؟ نه، میتونید مخلد باشید. اما اعتقادات رو واجب بشناسید خودتون.
پیامبر رو قبول نداره اما اجمالا معرفت به خدا داره.
نه، معرفت به خدا داره، عارف بالله منظورش از شناخت نیست، حتی باور داره خدا رو، اما پیامبر رو قبول نداره. میگه اگر این مثلا فرض کن پیامبر رو قبول نداره، ولی مثلا فرض کن آمد نماز خون روزه گیره، این ثوابی بهش تعلق میگیره؟ نه. های لگن هابزن هست، این فیلسوف دین که اساس امام خمینی هست، ایشون آمریکاییه، در آمریکا هم تدریس میکرد. بعد خب یه قضای پیش آمد برای ایشون که دیگه الان توضیح بدم، یکی از ایرانیایی که پیشش درس میخون میشن آقای لگن هابزن، یه کتاب نهج البلاغه بهش داد و مطالعه کرد و خلاصه متحول شد. بعد اونم آمد ایران و زمان انقلاب پیروز شد، اومد ایران و جنگ شد و رفت جبه، به شهادت هم رسید تمام دانشجو. آقای لگن هابزن به خود من میگو من وقتی هیچ آشنایی در اسلام نداره، مسیحی بود ولی ظاهرم بعد مثلا دیگه ملحد شده بود، مسیحیت هم کنار گذاشته بود، از اسلام هم شناختی نداشت، اما شاید مثلا یه اعتقادی به خدا داشت، خدای از ولی به شرایع و ادیان اعتقادی نداشت. و وقتی نهج البلاغه خوندم شیفته امیرالمؤمنین شد و کلمات امیرالمؤمنین خیلی او رو در واقع متحول کرد. بعد میگفت که رفتم یه مسجد مسلمان ها که هر حال بیشتر اسلام بشناسم، دیدم اینا نماز میخونن. گفت میرفتم بیشتر امام جماعت مثل بقیه نماز میخوندن. و یه روز امام جماعت آمد به من گفت که تو مسلمان شدی؟ چون بعد امام جماعت میشناختی که مسلمان مسجدشون. گفته بود نه من مسلمان نشدم، بود چون تو نماز میخونی. گفت تازه من دارم اسلام را یه چیز جالب و حالا برای ما بیشتر به طنز شبیه برایش واقعیتی بود. گفته بود که نه من اون مقدار که از امیرالمومنین شنیدم مطالعه کردم، مسلمان کسی است که مثلا حسنیت داشته باشه، دروغ نگه، غیبت نکنه، فلان، اما هرچه فضیلت هست داشته باشه، هرچه فضیلت نداشته باشه، حالا به تعبیر بنده. من که خب نتونستم اینا رو پیدا کنم، ازا مسلمان نیستم. بعد من امام جماعت خندش گرفت به این معنا که ما هیچ کدوم مسلمان نیستیم. بعد میگم یه سیاه‌پوستی رو که مسجدش بود و اهل علم بود و اسلام رو میشناخت، با استدلال اینو بهش معرفی کرد دیگه، قدی بیشتر اسلام رو شناخت، اینا در حال مسلمان میشه و شیعه و میاد ایران. میاد ایران و انقلاب هم میشه، یعنی انقلاب میشه، میاد ایران ببینه به حال اسلام رو از ایران یاد بگه، چون مرکز اسلام ایرانه. میاد و فرض کنم خدمتتون اول میاد همین انجمن حکمت فلسفه‌ای که ما هستیم، میاد اونجا، از یه مدتی تصمیم میگیره بیاد قم و میاد مؤسسه امام خمینی. یه سال از خوبیت اینه مؤسسه امام خمینی هست و اونجا مباحث فلسفه دین و این مباحث رو تدریس میکنه و انصافا تسلطش به این مباحث قبل خب خیلی زیاد و قوی هست. بله؟ بله بله. بعد فلسفه اسلامی رو دیگه پیش بعضی اساتید میخونه و در کنار تدریس خودش هم به تحصیل مباحث فلسفه اسلامی میپردازه.
ما بعدی
خود بچرخونیم. آره بعدی خود دیگه اینو عادت غربی هاست که عادت غربی و فرهنگشونه خیلی، اینکه الان با ماشین بیان برن، نه. ورزش تو فرهنگ غربی الان دیگه جا افتاده است. مثلا در پارکاشون برید، مخصوصا یک شنبه، بلکه هر روز صبح اینا ورزششون رو دارن. اینطور هم میذاره خونه هاشون معمولا خب کوچیک و خیلی مثلا در حد آپارتمانیه، جای ورزش نیست، ولی خب معمولا مجتمع هایی که میسازن یک پارک کوچیکی هم یا بزرگی بستگی به مساجد میسازن دیگه، اونجا راحت میتونن بدوبن ورزش بکنن، یا این مجتمع ورزشی هم گاهی خود دارن، یه وقت رو ندارن، در حد اقل یه پارکی هست که بدوم ورزش خیلی یک جور فرهنگشون هست. و جالب بدانید حتی مثلا این پیرمرد پیرزن مثلا 70-80 سال سن میشه، ولی حتما میاد و ورزشش رو میده. حالا اگر نتواند بدود قدم میزنه، راه میره. خیلی از این جد دیگه این مثل مسئله بهداشت، مثلا دیدید الان دیگه فرهنگ شده، به هر حال هر که میره مثلا دستشویی میره، خب بعد دستاشو میشونه، یه فرهنگی شده دیگه برای عموم، یا مثلا برای غذا خوردن یا دستو میشونه یا بعد از غذا خوردن یه فرهنگی. این مسئله ورزش و این که به هر حال آدم تحرکی داشته باشه، همش با ماشینی برور نره، یه قدی پیاده روی داشته باشه یا با دوچرخه این برور بره که تحرک بدنی داشته باشه، این متأسفانه تو جامعه ما این فرهنگ نیست. ما هم فرهنگ ورزش رو نداریم، هم فرهنگ تجمل خیلی زیاد شده. توجه دارید؟ مثلا هندی ها هم خیلی روش دوچرخه دارن، مثلا این طرف نماینده مجلسه، استاد تمامه، فول پروفسور در واقع دانشگاه است. توجه دارید؟ ولی با دوچرخه میاد، با یک دمپایی، توجه می دمپایی شبیه آقا، هندی ها زیاد می پوشن. توجه دارید؟ بعد با دوچرخه، با دوچرخه مسیرم کوتاه نیست ها، میان. من بارها و بارها اینو که عرض میکنم مشاهده خود بنده است، هم در اروپا زیاد دیدم اینو، هم تو هند. هند به لحاظ این فرنگی این که فرنگش علی تجمل نیست، توجه دارید؟ مثلا خونه استاد تمام میبینی، میبینید پنجره داره یه پارچه گذاشته به عنوان پرده، این پرده ها و یه گران قیمت تجملی ابدا اصلا شما تو مناظر اینا نمیبینید. توجه دارید؟ متاسفانه ما فرهنگ ورزش که دیگه تقریبا رخت بربسته، فرهنگ تجمل هم حتی برای کسانی که زندگی متوسط و متوسط به پایین دارن. توجه دارید؟ این که حتما تو خونش دست مبلمان آنچنانی باشد، این که بعد از یه دو سه سال مبلمان عوض بکنه، با اینکه مستأجره، با اینکه در سال چندین دست لباس برای خودش برای خانمش بخره، در حالی که با یه دست دو دست هم میتونه خیلی راحت اون سال رو بگذرونه. توجه دارید؟ برای هر مهمانی، برای هر عروسی باید یه دست لباس نو خریداری. افرادی که زندگی متوسط به پایینی دارن عرض میکنم ها، حالا یکی میگه من خیلی هم دارم به خرجی میکنه، اونم غلطه. یه وقت من از سفر پاکستان برمیگشتم، تو فرودگاه دبی بودم برگشتن، میخواستم بریم ایران، یه پیرمرد ایرانی بود اومد احوال پرسی کرد و اینا، گفت از کجا میبودم؟ از پاکستان. گفت من از هند میام. بعد این خاطره رو ایشو برای من تعریف کرد، گفت پسرم هند درس میخونه. رفته بودم ایشو سری بزنم، میگه پسرم از ایران یه کاپشن چرمی گران قیمتی برای استادش خرید، استادش دوستش داشت، استادش رو ازش استفاده کرده بود، به هر حال استاد فاضلی بود. گفت وقتی این کاپشن چرمی رو بر سر کلاس به استادش داد، استادش بازش کرد، عادتشون اینه باز میکنن ببینن هدیه چی هست تشکر کنن، بازش کردید یک کاپشن چرمی گران قیمت است. البته در لباس چرمی هم در پاکستان، در هند هم تولید میشه، اونجا هم زیاده ولی اونجا هم گرانه، ولی ایران گرانتر. گفت تا اینو باش کرد و دید کاپشن گران قیمتی است، به دانشجوش گفت که من این ترم تو رو مشروط میکنم و حسبت میکنم، چرا اینو خریدی؟ گفته بود استاد من قصد خیر داشتم، نیت بدی نداشتم، گفتم حالا از ایران برگشتم یک هدیه برای شما بگیرم. تو اشکال نداره هدیه میگرفتی، ولی چرا هدیه گران قیمتی گرفتی؟ نمیدانید من استاد اگر این کاپشن رو بپوشم، مردمی که تو این هند زندگی میکنن که بعضیاشون نان شب ندارن بخورن، وقتی ببینن من این لباس گران قیمت تنم از آزرده میشن و من فضای قناعت جامعه هند رو از بین میبرم با این لباس. من یک آسیبی به جامعه قناعت ساز هند میزنم. تو داری این آسیب رو میزنی به جامعه هندی. الان بیشترین مصرف بیشتر. ولذا همیشه هم ما نگرانیم، قانع نیستیم و آزرده ایم، از زندگی راضی نیستیم، چون مصرف ما بالاست. توجه داریم، یه طلبه از هنوز ازدواج نکرده، میخواد خودشو به قرض قوله به هر زحمتی بندازه که ماشین بخره، چه خبره؟ چه عجله‌ای داری؟ با خط واحد برو، با تاکسی برو. نه چه حرفیه؟ از این حرفا نیست، این مشکل فرهنگی خودمونه. بعد وقت میبینید هشتش گرای نوه، یه ماشین میخره هر روز هم باید ببره تعمیرگاه و نمیدونم کجا و کجا و هزینه های آنچنانی، وقت تو نان شبش میمونه. فرهنگ غلطه. مشکل ما در کشور مشکل اقتصاد مقاومتی نیست، مشکل فرهنگ مقاومتیه. ما فرهنگ اقتصادی نداریم، توجه داریم؟ هممون هم مبتلا شدیم. شما الان ببین دو روز تعطیل میشه، ببین مصرف بنزین در ایران چه بلایی سرش میاد. از هیچ جای دنیا اینطوری نیست، هیچ جای دنیا. من بیش از 30 کشور رو سفر کردم، اصلا اینطوری نیست. معمولا وقتی این مقدار دیگه به سن بازنشستگی میرسند و اینا، تازه سفرهای توریستیشون شروع میشه. معمولا توریستای خارجی رو اگر دقت کرده باشید اکثرا پیرن، همه جای دنیا اینطوری. مثلا شما ایتالیا میرید، این توریستایی که از کشورهای دیگه میان عمدتا سن بالا، چون ندارن اینقدر تو کشور، پول ندارن. تو
هزینه
زن تو اروپا از صبح تا شب زن و مرد کار میکنن با یه بچه، میان به سختی زندگی متأمین میشه. تو سوئدش همینه، تو اروپای شمالیش همینه. یه بهترین وضعیت اقتصادی تو اروپای شمالیه، اونا هم مینالن، میان واقعا زندگی سخته. زن و مرد کار میکنن، از صبح تا شب باید کار بکنن، توجه دی، با یه بچه، میان نمیتونیم زندگی اونو اداره کنیم. وضع اقتصادی همه جا این مشکلاتو داره. توده مردم اینطوری هم رو سرمایه داران هستن و استثناست، اما اهل قناعت هم، اهل مصرف. چراغ هاشو میتونی تو خونه یه لامپه نسی چلتا چراغ روشن کنن. آره دیگه، دقیقا. یعنی شما فیلم های هالیوودی رو ببینید، این فیلم هایی که پخش شده، سبک زندگی به ما نشون میدن که واقعا عملا اینطوری نیست. بله، هم اونم تجمل بله. بله همینطور، اونم آسیبیست که، حالا خیلی دور نشیم از بس. بله دیگه، طاعت یعنی تکلیف شرعی. بعد میفرماید قال و هو مشروطون بالموافات لقولی تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملک قولو تعالی و من یرتدد منکم عن دینه الاخر. عرض کنم خدمت شما، آخرین نکته است در این فصل ششم که می‌فرماید استحقاق ثواب مشروط است به موافات. یعنی چی؟ یعنی شخصی که کار نیک انجام داده و قرار ثواب به او تعلق پیدا بکنه، به شرطی استحقاق ثواب رو دارد و مستحق ثواب است که تا دم مرگ این اطاعت پذیری و حالت اطاعت پذیری رو داشته باشه، مرتد نشود، وفادار بماند تا عرض کنم خدمتتون آخر عمر. برای اینکه خداوند سوال در قرآن فرموده لئن اشرکت لیحبطن عملک، یعنی کسی شرک ببرزه عملش نابود میشه، حتی عمل پیدا میکنه، تباهی پیدا میکنه. و همچنین فرمود و من یرتدد منکم عن دینه، در حال کفر اگر کسی ارتداد پیدا کند و از دین فاصله پیدا بکند، میفرمان همه اعمالش به تباهی کشیده میشه، از بین میره. و در عرض کنم خدمتتون این سوره مبارکه بقره آیه 217. بله میفرماد که آیه طولانی جسن نگه نشهد حرام قتال فیه قل قتال فیه کبی. بعد در همین آیه 217 داره که و من یرتد منکم عن دینه فیموت و هو کافران فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. حالا بحث حبط عمل رو بعدا بحث احباط اینا هم میاد. جناب شارع میفرماید که علما در این بحث، متکلمین در این بحث اختلاف نظر دارن. معتزله 4 دیدگاه مطرح کردن در این بحث، یعنی در بحث این که آیا استحقاق ثواب مشروط به موافات هست یا نیست. میفرماید که بعضی از معتزله میگن ثواب و عقاب برای شخص استحقاق میاره، یعنی عمل نیک انجام داد استحقاق ثواب و عقاب داره، اما در همون وقت وجود طاعت و وقت وجود معصیت. این همین که طاعتی انجام داد استحقاق ثواب پیدا میکنه، همین که معصیتی کرد استحقاق عقاب پیدا میکنه. و موافات رو قبول ندارن، این که شخص تا وقت وفات پایبند به اون دینش باشد، پایبند به دین الهی باشد، این لازم نیست. بعضی دیگه گفتن نه، استحقاق ثواب عقاب داره این شخص در دار آخرت، یعنی دار آخرت تکلیف باید معلوم بشه که این استحقاق ثواب داره یا نه. استحقاق ثواب دنیا نیست، دار آخرته. بعضی گفتن نه، استحقاق ثواب عقاب حال احترامه، یعنی زمان مرگ، یعنی تو دنیا اما نه در وقت طاعت و معصیت، در وقت مرگ، وقت حالت احتضار و احترام. عده دیگه گفتن این استحقاق ثواب و عقاب در حال طاعت و معصیته، یعنی همون حال طاعت و معصیت استحقاق ثواب و عقاب دارن، ولی به شرط، یعنی استحقاق مشروط مال مشروط که همون استحقاق ثواب و عقابه، مال زمان حال طاعت و معصیته، اما شرطش موافاته. این شرطش اینه که تا دم مرگ این ایمان به خدا و ایمان به پیامبری رو داشته باشه. خب این 4 تا دیگر مصنف قول شرط به موافات رو قائل هست، که این دلیلش هم این آیاتیست که ذکر کردی. حالا عبارت شارع رو بخونم. اقول اختلف المعتزله علی 4 اقوال. معتزله 4 دیدگاه دارن. دیدگاه اول اینه که قال بعضهم ان الثواب والعقاب یستحقان فی وقت وجود طاعه والمعصیه و ابتلوا القول بالموافات. استحقاق ثواب عقاب در وقت طاعت، وقت معصیت، یعنی هم وقت عمل که تنجس دارد و بعد امتثال رجا داری، یعنی وقتی امر اون فعل انشا شد تکلیم مرحله اقتضا و ملاب گذشت، انشا شده، بعد از انشا تنجس پیدا کرده به فعلیت، خب بعد از این امتثال، امی که امتثال پیدا کرد استحقاق ثواب عقاب هست. گروه دوم قال آخر انهما یستحقان فی دار الاخره. گروه سوم میگن قال آخر انهما فی ثواب عقاب یستحقان حال الاحترام زمان مرگ. و قال آخرون دیدگاه چهارم که عکس دیدگاه اول است، انهما یستحقان فی الحال، حال بولش میست حال طاعت و معصیت، ثواب عقاب یستحقان، یعنی شخص استحقاق ثواب عقاب پیدا میکنه مستحق ثواب عقاب است در حال طاعت و معصیت، در همه حال طاعت و معصیت، اما به شرط، به شرط چی؟ موافات. فان کان فی علم الله تعالی انه یوافی الطاعة سلیمتا الی حال الموت او الاخره استحق بها الثواب فی الحال و کذا المعصیه. میگه اگر در علم باری تعالی در لوح محفوظ، چون همه چی در علم الهی لوح محفوظ هست، اگر در عرض کنم خدمت شما علم الهی، اگر در علم الهی و لوح محفوظ این باشد که این مطلب، این نکته که طاعت این بنده یوافی سلیمتن الى حال الموت، یعنی تا حال موت قبل آخره، حالا فعلا دیگه نگیم حال موت یا تا آخره، هر کدوم از این دم مرگ، یا بگیم نه تا آخرت دیگه، طبیعتا دم مرگ لحظات اختیاری خیلی نیست، تا دم مرگ یا تا عالم آخرت تو علم الهی باشد که طاعت تا دم مرگ یا دم آخرت سلیمتن، یوافی سلیمتن، یعنی سالم باشه از عصیان، از ارتداد، از انکار. اگر این در علم الهی بود استحق خبر چی است؟ بله جواب چیه؟ فانکان فی علم فلا استحق، جواب اینه استحق بها یعنی به سبب طاعت، از ثواب فی الحال، همون حال طاعت ثواب بهش، استحقاق ثواب داره، همون حال طاعت استحقاق ثواب داره. ببین قول اول چی بود؟ میگم همون وقت وجود طاعت استحقاق ثواب داره، اما دیگه به شرط موافات نداشت. اما قول چهارم میگه نه، همون حال طاعت ثواب دارد به شرطی که در علم خدا این باشد، این که تا دم مرگ بر ایمان و بر دینش میماند و انکارو در واقع جهدی لازم نمیده. و که از معصیه، معصیه هم همینطور استحقاق عقاب داره با این شرطی دیده. اما و انکار فی علمی تعالی انه یحبط الطاعه، یحبط الطاعه او یتوب من المعصیه قبل الموافات، یعنی قبل وفاتش. میفرماید که قبل الموافات اینجا معنی قبل الوفاته. میفرماید که و ان کان در علمی تعالی انه این شخص مکلف یحبط طاعت را، یعنی نابود میکنه طاعت رو، احباط عمل میکنه در طاعت، او یتوب من المعصیه، از معصیتش توبه میکنه در بحث عصیان قبل از وفاتش، این لم یستحق الثواب ولا العقاب بهما، ثواب استحقاق ثواب عقاب بهما، بهما یعنی چی؟ نه بهما یعنی به طاعت و معصیت. و استدل المصنف رحمه الله علی القول بالموافات به قول تعالی لئن اشرکت لاحبطن عملک، و به قول تعالی و من یرتدد منکم عن دینی فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم. آیه این نبود سوره، نه دن فیمت و هو کافر بود، فاولئک حبطت اعمالهم داشت. بله حالا آیه شده بیم دویست و برم فی آخاره بیم دویست و هفده، دویست و آیه دویست و هفده. بله بله داره و کافر فعلایی که، بله فعلایی که عبدت اعمال هم فی دنیا و الاخره و اولایی که اصحاب النار هم فی آخاره بیم. درسته آیه تکمله ای داره. و تقریر و ان نقول اما ان یکون المراد بالاحباط، حالا اینجا وارد بحث احباطی میشه که اول سه تا معنا رو برای احباط ذکر میکنه و یکی سومیشون رو بزید دوتاش رد میکنه. معنای اول احباط این است که احباط عمل یعنی بطلان عمل من اصله، توجه دارید، یعنی این شرکی و ارتدادی و انکاری که در رتبه متأخر اتفاق افتاده طوری ثوابو از بین میبره که انه اصلا عمل بسا انجام نشده است. این معنی احباط، احباط یعنی بطلان العمل من اصله. دیدگاه دوم، تفسیر دوم یعنی از احباط اینه که بعد از عمل و طاعت ثواب ثبوت پیدا میکنه، بعد با احباط با عمل نادرست اون ثواب احباط میشه. یعنی چی احباط میشه؟ یعنی ساقط میشه، یعنی سقوط بعد از ثبوت. تو معنای دوم، اول چی بود معناش؟ بطلان العمل من اصله. معنای دوم یعنی سقوط عمل بعد از ثبوت یا بعد از ثبوته. معمولا وقتی میگن احباط اصطلاحی مقصود این معنای دوم. معنای سوم احباط که جناب شارع بهش اشاره کرده اینه که ان الکفر ابتله، این عبارت علامه اینه ان الکفر ابتله، باطلش میکنه کفر اون عمل رو. یعنی چی؟ یعنی ثواب مقصودش اینه، ثواب مشروط است به شرط متأخر. ثواب مشروط است به شرط متأخر. شرط متأخر چیه؟ عدم شرک، عدم ارتداء. ثواب هست ولی این ثوابی که هست مشروط است به شرط متأخری که عدم ارتداد، عدم شرک، عدم انکاره. لذا اگر شرط تعقب پیدا کرد مشروط هم تعقب پیدا نمی کنه. احباط به معنای سوم. میگه احباط معنای سوم ما قبول داریم ولی احباط معنای اول و دوم قبول نداریم، که توی مسئله هفتم میاد این احباط، بحث احباط میاد. و تقریر ان نقول اما ان یکون المراد بالاحباط هنا کون العمل باطلا. مراد به احباط در این بحث ما کون العمل باطلا من اصله. این تفسیر اول احباط، بطلان العمل من اصله. او ان الثواب یسقط بعد ثبوته، ثواب ساقط میشه بعد ثبوت، سقوط بعد ثبوت. او ان الكفر ابتله، یعنی چی؟ یعنی الثواب مشروط به شرط متأخره. شرط متأخر چی بود؟ عدم ارتداد، عدم کفر، عدم انکار.
فرقش با دومی چی شده؟
بله؟
دومی فرقش چی شده؟
نه دومی مشروط نیست، ثوابش هست ثابته، ثبوتش هم مشروط نیست به شرط. ولی سومی که مشروط، ولی اولا باطلان. اول دو تا اولی ها یعنی احباط به معنای بطلان العمل من اصله و سقوط بعد از ثبوت، این باطله. اولی و سومی ثابت میشه. اما الاول فلانه علق خداوند بطلانه به شرک متجدد. میگه اولی اما الاول، چرا اولی باطله؟ یعنی این بطلان عمل من اصله چرا باطله؟ میگه چون شنچه این است، خداوند معلق کرده بطلان عمل را به شرک متجدد. شرک متجدد یعنی چی؟ یعنی شرک متأخر، شرک در رتبه بعد. متجدد اینجا در مقابل تجدد در مقابل سنتی و اینا نیست، واسه سنت گرایی چون ربطی معجا نداره. این شرک متأخر. ولأنه شرط و جزا، چون یه شرط و جزاست. و هما انما یقعان فی المستقبل، شرط و جزا تعقب پیدا میکنن فی المستقبل، آینده تعقب پیدا میکنن. شرط جزا یعنی همین، نگم علق بطلانه به شرک متجدد، یعنی شرک متجدد میشه شرط، بطلان عمل میشه جزا. اگر شرک تحقق پیدا کرد عمل باطل میشه، این شرط و جزاست دیگه. خب میگه وقتی معلق شد بطلان عمل به شرک بعدی، یعنی شرط و جزایی هست. چون وقتی میگه بطلان عمل من اصله، یعنی شرط و جزایی میاد که در آینده هست فعل قبلی رو که ثوابش هست از بین میبره. عقلا محاله، دقت کردید یه عملی انجام شده ثواب هم داره، بعد حالا یه شرط و جزایی که بعدن تعقب پیدا میکنه عمل رو از اصل باطل میکنه. این شرط و جزا چیه؟ اگر شرک آینده در آینده شرک ورزیدی عمل سابقت باطل میشه. چه حرفیه؟ معقول نیست. عملی که متقدم است و خودش بیعد نفس ثواب داره، چون مشروط به موافات نیست دیگه، احباط اول، توجه داری؟ عمل ثواب داره، بعد احباط میگه چی؟ میگه اگر کفر ورزیدی، اگر شرک ورزیدی عمل از اصل باطل میشه. معقول نیست عملی که تحقق پیدا کرده و ثواب هم برش مترتبه بدون این شرطی. بعد دارید با احباط یه جمله شرطی درست میکنید، علق بطلانه و علق بطلانه به شرک متجدد، و اینا این میشه شرط و جزا دیگه. و هما این شرط و جزا انما یقعان فی المستقبل، بعدن تعقب پیدا میکنه.
شرط متأخر
نه، سومی داره میگه عملی که الان انجام دادی ثوابش مشروط به شرط متأخره، اما خود این شرط، دقت کن، این شرط فی الحاله، خیلی فرق داره. ولی در احباط به معنای اول عمل ثواب داره، تمام. بعد یه جمله شرطی میاد که اگر مرتد شدی، کفر ورزیدی، عمل از اصل باطل میاد، عملی که ثوابش به فعل الان هست از اصل از بین میره. معقول نیست. ولی در قول سوم چی میگه؟ قول سوم میگه این طاعتی که انجام دادی ثواب دارد، به این ثواب مشروط به شرط متأخر است. و بالاولی یبتل الثانی، به سبب اولی ابطال می شود دومی، یعنی این دلیل اول، این فرض دوم رو، این سقوط بعد از ثبوت، اینا باطل میکنه. برای اینکه یه چیزی که ثبوت پیدا کرده معنی نداره که بعدن سقوط پیدا کنه. سقوط پیدا کرده، وقتی سقوط پیدا کرد تمام شد. سقوط پیدا کنه، سقوط بعد از سقوط اجتماع نقیزینه، معقول نیست. توجه داری؟ و اما ثانی یعنی احباط به معنای دوم که سقوط بعد سقوط بعد از سقوط است، فلما یأتی من بطلان تحابط، یعنی در تعابد، یعنی همین احباط و حبوط و اینا. میگه ما در مسئله هفتم به بطلان احباط میپرد، چه احباطی که معمولا میگن مقصود این معنای دومه، یعنی ان ثبوته از خود و بعد ثبوته. در اینجا وقتی اینو بطلانش رو ثابت کنیم تو مسئله هفتم، یه خود بخواد این دیدگاه دوم باطل میشه. یعنی دیدگاه دوم هم با بطلان دیدگاه اول بطلانش ثابت میشه، هم با بحث مسئله هفتم بطلان ثابت میشه که بحث احباط و تکمیله. خب فتعین الثالث، دیدگاه سوم درست میشه که ان الکفر ابطل، یعنی ثواب مشروط به شرط متأخره. نه اینکه ثواب که ببینید، حالا نماز خوندن، روزه گرفتن، هر کار خیلی یه اثر وضعی داره تو این دنیا، اون تو هستش. برای شما وقتی دارید یه صدقه، یه انفاقی، یه زکاتی، یه خمسی به آدم نیازمندی میدید، این اثر وضعیش اینه که شکم او سیر میشه، مشکلش حل میشه، گرفتاریش حل میشه، اثر وضعیه. توجه دارید یه اثر وضعی هم برای شما داره، اثر وضعی دنیوی برای شما هم داره، مثلا عمر طولانی میشه، برکت تو مالت میشه. این الان بحث ثواب اینا نیست. ثواب به تعبیری ببینید، ما توی این برنامه یک شنبه شبکه 4 بحث دینشناسی شروع کردیم، همین هفته توضیح دادم اینو که ببینید ما اصلا دین وقتی میگیم چیه، معنای دین چیه. از اول به دینداران نگاه نکنیم بعد بگیم دین چیه، حتی از اول به کتاب آسمانی نگاه نکنیم بگیم دین چیه. بیایم از عقل و خرد شروع کنیم. خرد میگه وقتی خدایی هست، آخرتی هست، یعنی با عقل ثابت کردیم مبدأ و معاد رو، و عقل تو بحث معاد ثابت میکنه که این بین دنیا و آخرت رابطه هست. هر عمل دنیوی مترتبش در آخرت ثواب است یا عقاب. الان این بحثی که اینجا داریم ثواب و عقاب آخرته، نه اثر وضعی. و حالا اینو با عقل میفهمی، کار به قرآن هم نداری. بعد که وقتی رفتی سراغ یعنی نبوت و کتاب آسمانی رو هم حجیتشو ثابت کردید، وقتی سراغ قرآن و سنت رفتی، من به شما میگن حواستو باشه این عملی که تو دنیا انجام میدی. حالا این عملی که انجام میدی چه عملی باشه که ما بهت میگیم انجام بده، مثل نماز و روزه؟ چه عملی که عقلت به خبر میده این عمل انجام بده یا انجام نده؟ برای آدم نابینایی داره از ارزق رو عبور میکنه، عقلت میگه دستشو بگیر ببرد کمکش کن. توجه داری؟ این علاوه بر این ثواب و عقابی که با عقل پذیرفتی، حالا ثواب چیه عقاب چیه، هر روز تو قیر داغ بندازن در بیارن یا یه روز در میو، اونو نه عقل میگه، ولی اصل ثواب عقاب رو عقل میفهمه. بعد نقل دینی میگه غیر از این ثواب عقاب آخروی یه آثار وضعی تو این دنیا داره، بعضی آثارش ملکیست. شما هم میفهمید برای وقتی به فقیری کمک میکنی شکمی سیر میشه. بعضی آثارش ملکوتی دنیوی است، این دیگه با تجربه و اینا مشاهده نمیشه. مثل اینکه مثلا عمر طولانی میشه، مثلا صله رحم داشته باشی، به پدر مادر احترام بذاری، نفقه برای زن و بچه تأمین کنی، خوش اخلاق باشی تو منزل، به خانوادت احترام بذاری، این غیر از ثواب آخرتی که دارد یک اثر وضعی دنیوی هم داره. عمر طولانی میشه، برکت تو زندگیت میاد. اما اگر نه آدم به زن و بچه خوش احترام نذاره، آزار برسونه، اذیت کنه، توجه داری؟ نیازهای شرعی زن و بچه شو تأمین نکنه این شخص، و اثر کوتاهی و عمد و مثال هم باشه، یه توانی نیست، بحث دیگه است. ولی این شخص اثر وضعیش این است که خداوند رزقش رو هم قطع میکنه. اثر وضعی وقتی شما خودت به فکر زن و بچه نیستید، خدا رهات میکنه به حال خودت واگذاره. اما اگر نه، انسان احترام بذاره به خانوادهش، حالا چه زن و بچهش، چه پدر مادر، چه برادر خواهر، به همین ترتیب این عمر طولانی میشه، عرض کنم خدمت شما برکات در زندگی میاد و خیلی توفیقات دیگر. اینا رو دیگه این آثار ملکوتی عمله. الان تو بحث معاد ما هرچه بحث ثواب عقاب میکنیم مورد آخرته، و من روایات متعدد صحیح و سند هم دیدم که میبرمد این تکالیفی که ما بهتون گفتیم تو دنیا انجام بدید، هم خیر دنیا دارش هست هم آخرت. فقط آخرت نیست، خیر دنیا هم داره. این خیر دنیا رو شما با علوم پزشکی و نمیدونم علوم تجربی نمیتون به دست کشفش کنید، حتی فلسفه هم اینو به شما نمیگه. بعضی از اینها رو شهود میتونه به شما نشون بده، ولی شهود هم چون ممکنه با خواطر شیطانی قاطی بشه، وقتی از اون حالت شعور در اومدید به شک میفتید که این درست یا نه، باید ارزش کنید به قرآن و سنت، پس باید به وحی نیازمندید. یعنی وحی به شما خیر دنیا رو هم نشون میده، ولو مصادیق خیر آخرت رو هم بیان میکنه. پس بنابراین الان اینجا بحث آخرته، ولو این که تو دنیا چه اتفاقی میفته بعد از اون عمل آثار وضعی خودش هست، اما آیا تو الان تو این دنیا استحقاق ثواب آخرت رو داری؟ یعنی آخرت نیمده تا ثواب بدن، استحقاقش رو داری؟ بعضی میگن بله همین الان بالفعل استحقاقش رو داری، ولی بعدش با کفر و ارتداد این ثواب از اصل از ممکنه از عمل ثوابی انجام نداده، یا انجام داده بس سقوط، سقوط بعد از ثبوت. میگه اینا معقول نیست. اما اگر بگی ثواب داره مشروط به، مشروط فی الحاله ولی اون شرطش متعقل.
مثلا اینجوری کسی که توبه کنه چیزش مرده میشه، قبل از فوتش توبه کنه از ارتدادش ثواب اقامش دیگه چیز وقت میشه.
ولی دیگه البته حالا اگر شخص ارتداد پیدا کرد ولی تو تا آخر عمر دست از ارتدادش، یعنی اعمال نیک انجام داده، تکالیف انجام داده، ارتداد پیدا کرد، بعد آخر عمرش دست برداشت واقعا از ارتداد، اگر واقعا دست از ارتدادش برداره، نه دیگه اون چون مشروط به شرط متأخر آخر عمرشه.
بحث نهادی که معاد رو عقلن هم اثبات میکنید، یعنی چند تا قرآنی که قرآن شاید آوردید برای قرآن استدلال عقلی وجدانی بیان میکنید. داشتم مطالعه میکردم این رو، حالا خودم این روی نفهمیدم.
حالا الان اجازه بدید چون ربطی به این بحث نداره. داره؟
نه.
خیلی خوب، چون برام والد ما غالب رفت بود. بذارید پس ما این بحث رو مسئله هفتم غالب احباط و تکفیر هست که میفهمد احباط باطل است چون مستلزم ظلمه. این عقلن احباط باطله، نقلن هم باطله، چون قرآن میفهمد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، سوره زلزله است. ازا زلزل ازا زلزلت الارض و زلزالا و اخرجت الارض و اثقالا و قال الانسان مالا و یوم اذن تحدث و اخبارا و ان ربک اوحالا. بعدی چی داره؟ بله؟ یوم اذن یستر الناس و اشتاتا لیرو اعمالا فمن یعمل مثقال ذره خیرم یارم و من یعمل مثقال ذره شرم یارم. اینم دلیل نقلی بر این که احباط باطله. احباط به همین معنای دوم مقصوده از این سه تا معنای دوم.
بله.
خیر
همون که
نه خب خیر مستدام بیم وقتی دادم خیلی انجام داد خیر دیگه، خیلی انجام داده، نمازشو خونده، روزشو گرفته، حالا شده مرتب. ولی آخر عمرش این توبه میکنه. چرا عمل قبلش از بین میره؟ حالا عبارتو بخونید. اقول اختلف الناس هنا فقال جماعت من معتزله بالاحباط و تکفیر. احباط یعنی حبط عمل خیر، تکفیر یعنی پوشش عمل زشت، برطرف کردن عمل زشت، برطرف کردن در واقع اون اسیان و عقاب. و عرض کنم خدمتتون احباط و تکفیر در واقع ناظر به ثواب و عقاب. احباط ناظر به ثواب حبط عمل خیره، تکفیر پوشش عمل شر. معنای این دو تا این است: ان المکلف یسقط ثوابه المتقدم بالمعصیه المتاخره. او تو کفر ذنوبه المتقدمه به طاعت متأخره. ثواب مکلف ساقط میشه، ثواب متقدم مکلف به سبب معصیت متأخر ساقط میشه. و گناه متقدم مکلف پوشیده می شود به سبب طاعت متأخر است. و نفع ما محققون نفع کردن این دوتا احقاق تکبیر رو. ثم قال به ما اختلف. فقال ابو علی ان المتأخر یسقط المتقدم. متأخر این فعل متأخر، متقدم این فعل متقدم. ابو علی جبایی ها، ابو علی جبایی، ابو هاشم و هاشم جبایی، پدر و پسر. ابو علی میگه ان المتأخر یعنی فعل متأخر یسقط و اسقاط میکند فعل متقدم رو و یبقا علی حاله و باقی میذاره بر حال خودش و یبقا علی حاله، یعنی همون حالی که الان داره هرچی هست الان، یعنی یبقا اون مکلف بر حالش که الان هست. اگر فعل قبلیش ثواب بوده الان فعل بدی انجام داده، فعل ثواب از بین میره و الان میشه این آدم بدی. اگر قبلا کار بدی کرده الان کار خوب انجام میده، کار بد از بین میره و الان میشه آدم خوبی. توجه دارید وضع حالش همونیست که هست. و قال ابو هاشم، یه مقدار قالب تفسیر شده، گفته انهو ینتفی الاقل بالاکثر، فعل کمتری به وسیله فعل بیشتری منتفی میشه. بس بگید طاعتش بیشتره یا معصیتش؟ اگر معصیت کمتره طاعت بیشتره، طاعت غلبه پیدا کنه بر معصیت، معصیت از بین بره. بله دیگه، اگر معصیتش بیشتره طاعت کمتره، معصیت طاعت رو از بین بره. زور اکثر بر عقل غلبه داره، معصیت غلبه داره. چه برعکس طاعت بیشتر باشه معصیت کمتر، طاعت معصیت رو از بین میبره و مستحق ثواب میشه. و ینتفی من الاکثر بالاقل، فعل بیشتر به وسیله فعل کمتر منتفی میشود اما به اندازه مساوی منتفی میشود. ینتفی، فاعل ینتفی چیه؟ ما ساواهو هست. ینتفی ما ساواهو من الاکثر بالاقل، اکثره به وسیله اقل به همون اندازه اقلی که در اکثر از بمیره، یعنی به اندازه برابر با اقل از اکثر از بمیره، نه کل اکثر از بمیره. اقل کلش با اکثر از بین میره چون کمتره. حالا چون اسیان باشه یا طاعت باشه بعد میره، اما اکثر واسه اقل کلش از بین نمیره، به اندازه اون اقل که در اکثر است از بین میره. و یبقى زائد مستحقا، و اون زائده باقی میمونه به عنوان مستحق، حالا یا ثواب یا اکراه. و هازا هو الموازنه، اینو بهش میگن موازنه. و يدل على بطلان الاحباط انه يستلزم الظلم. حالا دلیلشون چرا احباط تکفیر باطله، چرا احباط احباطو میگه نه تکفیر، این خواجه است دیگه. و يدل جناب خواجه نصیر علامه میگه يدل خواجه نصیر بر ابطال و احباط باطلا، احباط نه تکفیر. چرا احباط باطله؟ چون مستلزم ظلمه. این بیچاره زحمت کشیده ایمان به خدا، حالا وقت میگید وقتی داره اعمال انجام میده علاوه بر ایمان به خدا باید تصدیق پیغمبر هم داشته باشه، درست اینا رو هم داشته که قبلا بحث کرد، بعد با همین نماز خونده روزه گرفته کلی کار خیر انجام داده، الان معصیتی کرده گناهی کرده، توجه دارید؟ حالا چون بحث احباط فقط تو بحث ارتداد نیستم، نه حتی گاهی خود یه گناهی مثلا سباب قبل از بین میبره، این ظلمه. لأن من اساء و اطاع، لأن من اساء و اطاع و کاند اساءت او اکثر یکون به منزلت من لم یحسن، و امکان احسان و اکثر یکونو به منزلت من لم یسه و انتسا و یا یکونو مساویا لمن لم یستر انا احد آما و لیسه کذالک اندن آخلا و حالی است و لیسه جمله حالی است. حالا چرا ظلمه؟ میگه میگه لأن من اصاب اطایی، کسی هم اسیان کرده گناه کرده هم اطاعت خدا کرده و کاند اساعتو اکثر، اعمال سوءش و گناهش بیشتره. بنابر دیدگاه احباط میدونید یعنی چی؟ یعنی یکونو به منزلت من لم یحسن، مثل اینه که اصلا کار نیکی انجام نداده. بنابر دقت کنید این یکونو بالاش می‌نویسید اندل قائل بالاحباط، یکونو اندل قائل بالاحباط، این شخص این من این من اصاب اطاعه به منزلت من لم یحسن، این به مسابه کسی میماند که اصلا کار نیکی انجام نداده. و امکان احسان و اکثر، اگر کار نیکش و اعمال نیکش بیشتر باشه یکونو این شخص باز اندل قائل بده با و تکفیر یکونو به منزلت من لم یسه، این منزل کسی همه کسی گناه نکرده. و این تساوه یا فرض سوم، فرض اول چی بود؟ اساعت و اکثر، فرض دوم احسان و اکثر، فرض سوم این تساوه یا، یعنی 50 تا کار نیک انجام داده 50 تا کار زشت انجام داده برابر. این لمن مساویان یکونو مساویان و انتساویا یکونو این شخص باز اندر قالب رحمان مساویان لمن لم یستر انا احدما، مثل اینه که نه اساعه کرده نه اطاعت. ولیس کذالک اندر اقلا، اقلا این گونه نیست نزد اقلا که انسا اطاعتی نکرده یا که انه اساعی نکرده یا که انه نه اطاعت نه اساعی انجام داده. یعنی چی؟ یعنی اقلا قائل به اصول و عقلی هن، قائل به این اصلا که عدالت حسن از ظلم قبیحه. این که میگه ولیس کذالک اندل اقلا، یعنی اقلا این کار رو ظلم میدانن، چون این استدلال لعن من اساعی استدلالی است از با ظلم بود دیگه. و اقلا وقتی ظلم به حسقه هم اقلایی بود و منشه اقلا هم عقل بود که بس حسقه بود قبلا تو افعال الهی خوندی. و لقول تعالی دلیل نقلی، این دلیل عقلی بود بلکه احباط باطله. بله حالا این دلیل برای ابطال احباط، دقت کنید میگه بگو الان شما تکفیر رو دارید میگید، میگه احباط و باطل لاستلزام ظلم، نگو احباط و تکفیر باطل، احباط رو داریم. آره بله. حالا نه اون نه به اون نه، اون ممکن بگه خدا خوب به اون که کار خوب کرده ثواب چند برابر میده. این حالا این الان بحث احباط فعلا. دلیل نقلی بر بطلان احباط اینه، ولی قول تعالی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ولايفاء بوعده ووعيده واجب. این دلیل سومه، البته میتونه ادامه هم فمن يعمل مثقال هم باشه، ولی یعنی این خداوند وعده داده به اینکه ذره تو مثقال خیر يرى شرا يرى و وعده و ایفای وفای به وعده و وعید هم واجب است. در واقع دلیل دوم عقلی نقلیش کرده، من خواجه دلیل دوم نقلی محضه، علامه عقلی نقلیش کرده، یک مقدمش عقلی مقدمش نقلی هست. خب حالا اینا بعد یه مستقل ببرد. بله حالا عرض کردم بعد این آیات هم ببینین آیات دلالت بر احباط اینا رو چه توجیه باید بکنم؟
مشکل
نداره. آره بعد به تعبیرش بریم به معنای سوم. صلی الله علیه و محمد و